بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد. بعد اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و کان من دعائه علیه السلام اذ اعتدی علیه او را من الظالمین ما لا يحب یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین و یا من لا یحتاج فی قصصهم الى شهادات شاهدین. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت و ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین و اهل بیت گران سنگ ایشان، میهمان خانه گسترده سخنان بی نظیر سید و ساجدین و زین العابدین علیه السلام و علیه السلام هستیم. در طی شبهای گذشته دعا 13 رو توفیقی بود که محضر مبارک عزیزان در 6 نوبت بازگو کردیم. الان هم به حول قبضه الهی انشاءالله برای این شبهای باقی مانده دعا 14 رو به دنبال اتمامون دعا آغاز میکنیم و محضر مبارک عزیزان پیگیری خواهیم کرد. اما بدون معطلی و کان من دعائه علیه السلام، این دعا از مجموعه دعاهای امام علیه السلام است که موضوع آن چیست؟ ازق تودی علیه، هنگامی که بر امام تعدی و تجاوزگری و ستم شده است و هنگامی که او را عامل از ظالمین دیده است از ظالمان ما لا یحب، اموری را که مطلوب و محبوب نیست، یعنی ظلم ظالمان رو تجربه کرده است و دیده است. پس موضوع دعا وجود شریف امام در این دعای 14 موضوع ظلم و تعدی و به اصطلاح با خداوند سبحان در این باب سخن گفتن که قطعا مانند بقیه موضوعاتی که حضرت انتخاب میکنن لابلای این موضوعات و به بهانه این مطالب آموزه هایی که در این جهت لازم است به پیروان خودشون و به انسان ها منتقل میفرماید. انشاءالله لابلای سخن ما هم اونچه که لازم باشد از کلام امام استخراج شود خدمت عزیزان به جا بازگو خواهیم کرد. آغاز میکنم سخن شریفشون رو. البته فقط هم یه جمله من اون قسمت اول رو بگم که فرمود و کان من دعای علیه السلام اذ اعتدی علیه. استحضار دارید یکی از عناوینی که در کنار ظلم به کار برده میشه در قرآن کریم و در متون دینی تعدی است. تعدی به معنای تجاوز، به معنای ورود به حقوق دیگران. در مورد ظلم هم ما هنگامی که ظلم رو به لغت معنا می‌کنیم دو معنا برای ظلم قاعدتاً گفته میشه که مشهورترین معانی است. یک، وضع شیء فی غیر موضعه، کاری، فعلی، فکری، عملی که در جایگاه خیش انجام نمی‌شود ظلم است. این معنای عام لغوی ظلم خواهد بود که بعد از معنای نخستین نقص این معنا گفته میشه. و معنای دوم هم پای گذاردن در حریم دیگران، یعنی حقوق و حدود، تعدی به حقوق الغیر، تعدی به حقوق و حدود دیگران رو ظلم میگوییم. پس بنابراین واژه تعدی در کنار ظلم به کار برده میشود که یه تعاریف نزدیک و قریبی دارد با واژه ظلم. به این بهانه الان کلمه ظلم رو هم خدمت دوستان معنا کردم به لحاظ لغت. اونگاه فرمودند این دعا موضوعش آن است که یا به امام تعدی شده است یا امام میبیند از ظالمین ما لا یحب، چیزی را که دوست نمیدارد. اساساً ظلم خودش همین تعریف رو داره، ما لا یحب است، یعنی چیزی که مورد علاقه کسی نیست ظلم. و شاید بتوان گفت از موضوعاتی که همه و جملگی عقلای عالم از دیرباز اتفاق نظر دارند تا امروز ناپسندی و قبح ظلم است. و پسندیدگی و شایستگی عدالت. دیگه این حداقل از موضوعاتی است که مورد اتفاق و مورد اجماع عاقلان از هر مذهب و نژاد و ملیت و آب و خاکی است. به حدی که یه مصداق اگر برای تحسین عقلی و تقبیح عقلی، یعنی حسن و قبح عقلی، اگر یه مصداق بخوان تعریف کنن، عالمان همین مورد رو میفرمایند و میگویند از مواردی که قطعا عقل فتوا به قبح آن میدهند ظلم است، و از مواردی که قطعا عقل نظر به حسن آن خواهد داد عدل است. بنابراین یه موضوعی است بسیار روشن، اجماعی، عمومی، فرامرزی که عاقلان انسانی و بشری اتفاق نظر در این موضوع دارند. وجود مبارک امام سخن چنین آغاز می کند که یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین، ای خداوندی که بر او پوشیده نیست انباء متظلمین. امام ابتداعا در آغاز این بحث تکیه بر علم الهی در باب ظلم می فرماید. اما واجبان رو دقت بفرمایید، خدا این که بر او پنهان نیست انباء متظلمین. کلمه انباء جمع نبع است، به معنای خبر، نه هر خبری. خبری رو نبع می گویند که دو ویژگی دارد، یعنی همه گزارشات خبرند اما همه گزارشات نبع نیستند و همه اخبار انباء نیستند. هنگامی که خبری در آن جدیت و اهمیت وجود داشته باشد، خبری باشد دارای اهمیت و جدی است بررسی این خبر و گزارش. دوم، هنگامی که قطعیت و علمیت به آن باشد، اگر یه خبری باشد که محتمل باشد که چنین است و چنان نیست، این رو نبع نمیگن. نبع خبر مسلم یقینی است، دوم خبر ذوفائده جدی مهم دارای اهمیت. اگر چنین بود نبع گفته میشود، بعد میشه همه یتساءلون عن النبع العظیم، بعد در نبع عظمت رو هم باید ببینیم با این تعریفی که گفتیم. وجود مبارک امام باب ظلم و گزارش ظلم و خبر ظلم رو خبر نمی داند، نبع می داند. امریست مهم، هنگامی که ظلمی روا می شود جدیست، بسیار مهم است، بسیار دارای اهمیت، و زمانی همین خبر رو باید گفت که قطعی باشد، که نبع باشد. انباء المتظلمین. واژه متظلم نه به معنای ظالم است نه به معنای مظلوم. ظالم ظالم است، ستم کننده، و مظلوم ستم شده، هم که کلمه مظلوم اسم فاعل اسم مفعول. پس متظلم به چه معناست؟ به معنای شاکی، از شاکی به ظلم. متظلم، خود کلمه تظلم، از شکایت کردن از کسی نسبت به ظلم آن میشه تظلم. یعنی متظلم من شکا لظلم احدن، به ظلم احدن، اگر کسی نسبت به ظلم دیگری شکوایی میبرد، این میشه متظلم و این عمل میشه تظلم. بنابراین در فارسی اگر بخوایم ترجمه کنیم تظلم رو، چه ترجمه ای مناسب است؟ دادخواهی. متظلم کیست؟ دادخواه. دقیقاً ترجمان زیبا و روانی است که امروز هم در زبان ما کاربرد روشنی دارد. امام می‌فرماید یا من لا یخفا، ای خداوندی که بر او مخفی نیست و پوشیده نیست گزارشات شکوایی مظلومان هنگامی که از ظلم ظالمان بر درگاه او گفته می‌شود. خب امام ملاحظه می‌فرمایید اینجا ابتداءً در باب ظلم و تظلم تکیه بر علم الهی می‌کنند. بدیهیست خداوند به کوچکترین تحولاتی که سر می‌زند از انسان‌ها علم دارد. ظالم چه مقدار ظلم کرده است؟ پیامدهای ظلم او چیست؟ به چه انگیزه ظلم کرده است؟ دامن چه کسی به ظلم ظالمان گرفته است؟ تا کجا این ظلم می‌رود؟ بر مظلوم چه گذشت؟ چه تحولاتی برای او پیش آمد؟ تمام اموری است که لا یخفا علیه، بر خداوند هیچ پوشیدگی و پنهانی ندارد. اما اون چرا که وجود اون باره که امام اینجا مطرح میکنن صرفا این نیست که ای خدایی که تو میدانی که این ظلم چه بوده است و ظالم کیست و مظلوم کدام است و تظلم چیست و شکایت برده میشود، این صرف اثبات علم خدا نیست در اینجا، بلکه مانند بسیاری از موارد که در کلام الهی میبینید خداوند علیم به این نکته است، علیم به این رفتار است، به این نکته کردار زشت، به این کردار پسندیده. مراد از اثبات علم الهی مقدمه است برای اثبات حکم و داوری خداوند. اگر در این موارد میگیم خداوند میداند، یعنی حکم میکند بر اساس علمش، این صرف آگاهی نیست. علم یعلم به ان الله یرا، آیا نمیدانی که خداوند میبیند؟ خب ببیند خداوند و چه اتفاقی میافتد؟ صرف دیدن است؟ نه، دیدنی که به دنبال اون داوری به حکمرانی خداست، عمل کردن به قضاوت حضرت باری تعالی و پیامدهای آن است. امام در اینجا تکیه به علمی میکند که به دنبال اون حکم و داوری خداوند وجود داره و این از سنتهای الهی در باب ظلم و ستم است. که اگر ستمی و ظلمی روا می شود از هر که باشد و هر کجا باشد، خداوند عالم به آن و داور نسبت به آن خواهد بود، فی دنیا و الاخره، چه در دنیا چه در جهان آخرت، در دنیا به ظرفیت به مقتضای دنیا و در جهان آخرت که از مهمترین حوادثی که در آخرت شکل می گیرد وقوع ظالم و مظلوم و مقابل هم ایستادن و داوری الهی است. و سنت الهی این است که خداوند والله لا يحب الظالمین، خداوند ظالمین رو دوست نمی دارد. خداوند سبحان لا يحب المعتدین، تجاوزگران رو دوست نمی دارد. این داوری خداست و این حکمی است که خداوند صادر می کند در دنیا و آخرت. پس امام ابتداءً به این تکیه کردن، یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین و یا من لا یحتاج و فی قصصهم الی شهادات شاهدین، و ای خدایی که لا یحتاج و فی قصصهم، نیاز نیست، حاجتی نیست برای تو در قصصهم، در داستان و ماجرا و قصه مظلوم و ظالم به شهادت شهود، در نزد تو حاجتی نیست. خب این نکته امام هم به دنبال همون علم و حکمه، در کجا شهادت لازم است؟ در صحنه داوری و قضاوت و حکمرانی. پس مشخصه که امام چه مسیری رو دارن پیش روی ظالم و مظلوم میگذارند. اما دقت بفرمایید، برای اثبات هر ظلمی و مظلومیت هر مظلومی حاجت به آن است که محکمه عدلی باشد و پرونده‌ای باز بشه، دادخواستی داده بشه، خواهانی باشد، خوانده شده‌ای باشد و طبعاً باید اثبات بشه این ظلم که بخواد بر اساس او داوری بشه. و راه اثبات این ظلم چیست؟ اقامه اسناد لازم، مدارک لازم و شهادات کافی. اما یه نکته‌ای در دنیا وجود داره در باب ظلم و شهادت به ظلم عزیزان، چون قاعدتاً ظالمان قدرتمندانند و صاحبان چیرگی و سطوت، شهود در اقامه شهادت علیه ظالمان جا میزنند، خوف دارند، چون تهدید میشن، چون نگران فرداها هستند، چون خودشون زندگی اونها، ناموس اونها، مالشون به تهدید کشیده شده است. لذا نوعا در دنیا میبینید وقتی که روز عمل و میدان میشه و به اصطلاح کسی که تحمل شهادت کرده است، یعنی دیده است ماجرا و صحنه ظلم رو، حالا که تقاضا میشه بیان اداء شهادت کنند، همان میشود که قرآن پیش بینی میکند ولا یعب شهدا اذا ما دعوا، نباید جا بزنن شاهدان وقتی که به شهادت دعوت میشن. اما در دنیا این چنین میکنن، میترسن، خوف میکنن، میگوین که سر بی دردمان را نمیبندیم، میگوین خودمون رو با فلان کس به مجادله و دعوا نمیکشانیم، لذا ما به کناری میاییم و شهادت هم نمیدیم، چنین و چنان. این نکته وجود داره در باب شهادت علیه ظالمان در دنیای خوفی در مردم وجود داره. وجود مبارک امام فرمود خوشبختان خدایا بارگاه تو و محکمه تو آن است که یا من لا یحتاج و فی قصصهم الی شهادات شاهدین، ای خدایی که تو در ماجرای ظلم ظالمان هیچ حاجت به شهادت شهود نداری، به دلیل اینکه نه اینجا نه هیچ کجا. ذات حق در حقیقت حاجت به شهادت نداره. بله در عالم قیامت میبینیم که شهود ششگانه داریم، اون والله من ورائهم خداوند و کنت انت رقیب علیهم، اون نهایت مرحله خود خداوند به کنار، پنج مرحله شهود داریم ما در قیامت. این برای پشتوانه سازی پرونده و رأیه، این برای به اصطلاح اتقان حکم الهی است در قیامت که میخواد تمام مطالب رو نسبت بندگانش حضرت حق رعایت کند. ولی خدا که حاجت به شهادتی ندارد، بلکه فإن الشاهد هو الحاکم، اون خداوندی که خودش اولم یکفه بربک انه على كل شيء شهید، به تمام اجزا نشاهد است بلکه شهید است، به بطون شهادت دارد، خود ذات حق گواه هست و داور است. پس بنابراین بهترین محکمه این است که خود قاضی خودش چی باشه؟ شاهد باشه، خودش گواه باشه، دیگه نخواد اینجا احتمال زن و خلاف باشه در شهادتش. پس ای خداوندی که تو نیاز نداری و حاجت نداری در مقابله با ظالمان که شهودی بیایند و نیایند و اقامه شهادت کنند یا نکنند. و یا من غروبت، و ای خداوندی که نزدیک است، و یا من غروبت نصرته من المظلومین، و یا من بعد عونه عن الظالمین. دو جمله با هم دولنگه یک کلامند. ای خداوندی که نزدیک است نصرت تو به مظلومین، این سنت الهی رو وجود و مبارک امام دارن به رخ میکشند و مطرح میکنن و دل میدهند به دل مظلومان. ای خدایی که نزدیک است نصرت تو به مظلومین، و ای خدایی که بعد است آن و یاری تو نسبت به ظالمان. خب این قربت نزدیک بودن یعنی چه؟ یعنی قربت حصوله، یعنی قریب الحصول است. خدایا سنت تو این است که مظلوم رو یاری میدی، به زودی یاری میدی، به زودی یاری میدی پروردگار، و سنت تو این است که ظالم را یاری نمیدهی، دور است این که بخواهد، یعنی ممکن نیست، حاصل نمیشود نصرت تو، عون تو و یاری تو برای ظالمان، اما عنایت و لطف تو همواره شامل حال مظلومان میشود. خب وجود مبارک امام تکیه میکنن به سنت الهی. عزیزان همان گونه تکرار میکنم کلمه رو، این قاعده ایست که ذات حق در وجود و در آفرینش قرار داده است که همواره مظلوم از عنایت الهی برخوردار است و ظالم هیچ تکیه‌ای به خداوند نمیتواند بکند و از ناحیه ذات حق یاری و یاوری نسبت به او در هیچ موقعیتی دیده نخواهد شد. این قانون کلی است. آیات شریفه انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، حجت قوی خدا بر کسانی است که ظلم به انسان ها می کنند. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، به قاطعیت ذات حق در قرآن می گوید و حجت رو تمام می کند و روشن و محرز. و اینو دیگه در زبان معصومین اگر من بنا باشد همین قسمت سخن امام رو بازگو کنم از زبان دیگر حجج الهی خدمت دوستان، باید ده ها شب بنشینیم فقط روایات رو منظر برایتون بخوانیم در این جهت که ببینید چگونه این رو باز کردن. یه وقتی این توضیح رو خدمت دوستان عرض می‌کردم، ببینید خداوند جوری مزاج ما رو آفریده است، دستگاه گوارش ما رو و مجموعه دستگاه جذب ما رو به گونه‌ای آفریده است، بلع ما رو، یه شیء مسمومی، یه شیء این که این مطابق با هضم و جذب ما نیست، وارد فضای دهان قرار میگیره، نزدیک دهان میشه، استشمام میکنید، بو میکنید، پس میزنید. یعنی خود شامه ما ردش میکنه، میگه این بوی خوبی ندارد. شامه ضعیف شده، کار خودشو نمیکنه. این حس ما وارد دهان میشه، طعمش رو میبینید، نمیپذیره دهان، میگید طعمش برگشته، این قابل خوردن نیست، ببخشید، این رو برمیگردانید. دهان هم کار خودش رو نکرد، یعنی این حس، حس چشایی ما هم ضعیف بود، درست نتوانست کار خودش رو بکنه، مرحله سوم میشه. شما بعد از این فرو میدید این رو، میرد وارد معده میشه، وارد معده که میشه این شیئی که نسبتاً مسموم است و قابلیت هماهنگی و همسویی با دستگاه گوارش شما رو نداره، معده قوقا میکنه، ترشحات شروع میشه، آنزیم ها میاد و این رو محاصره میکند و عرض به خدمتون باستابش برمیگرداند. معده هم ضعف داره در این جهت، اون قوه لازم نبود، کار خودش رو نکرد. وارد شد از اسفکتر، وارد شد و بالاخره اومد توی 12 و اومد توی کلن قرار گرفت. باز اینجا اون جذب لازم شکل نمیگیره، به شکل دیگری این حالت دیده میشه. توجه دارید؟ از ابتدا تا انتها در مسیر دستگاه گوارش این رو میبینید. یعنی این شیء مسموم و فاسدی که شما دارید میخورید، خدا جوری بدن شما رو قرار داده است که هیچ سنخیت و تناسبی با این پدیده و شیء نداره، لذا دفعش میکنه هی بدن این رو به اشکال مختلف، تمام تلاشش رو میکنه سیستم دفاعی بدن که این رو برون بیفکنن. بزرگان، حکما و عاقلان ظلم رو در وجود این گونه تشبیه میکنن، میگن ظلم در آفرینش مانند یه ماده مسمومی است که با مزاق و جهاز گوارش آفرینش هماهنگی ندارد. خداوند ظلم رو به گونه آفریده است که ظلم رو خود وجود و خلقت خدا، من فراتر بگم طبیعت، دفع میکند ظلم رو و ظلم پذیر نیست، چه رسد به انسانها. یعنی قویتر و محکمتر بگید، در نظام تشریع و شریعت و در نظام طبیعت ظلم جایگاهی در آفرینش الهی ندارد، چون بالعدل قامت السماوات و الارض، خداوند آفرینش و آسمان و زمین رو بر اساس عدل و عدالت آفریده است که اعدلوا هو اقرب للتقوى، چه در نظام طبیعت چه در نظام طبیعت شریعت مبنا عدالت و عدل. عزیزان، ظلم یه چنین قباحت و ناپسندی و ناگواری و مردودیتی رو در آفرینش الهی به لحاظ شریعت و طبیعت دارد، مسلم و محرز. این خیلی نکته دقیقی است. حالا دقت بفرمایید، من از باب این که فقط یکی دو نکته گفته باشم از سخنان معصومین استفاده کرده باشم، سریع الان نقل عرض می‌کنم محضر بارکتون و استفاده می‌کنم. عرض میکنم محضر بارکتون از وجود و مبارک امام صادق، قال ان الله عز و جل اوحا الى نبی من الانبیاء فی مملکت جبار، وقتی پیامبری در یه موقعیتی بود که یک سلطان ظالمی بود، خداوند وحی کرد به اون پیامبر که برو از نزد من به این پادشاه ستمگر و این سلطان ظالم بگو انا ات هذا الجبار، برو فقل له، بگو انی لم استعملک علی سفک الدماء، من به تو فرصت و موقعیت ندادم در این زمین که خونریزی کنی و اتخاذ الاموال، مال مردم به ظلم چپاول کنی، انما استعملت که، من تو رو بر این موقعیت قرار دادم و این قدرت و ملک رو به تو دادم، تکف عنی اصوات المظلومین، که صدای مظلومان رو بشنوی و پاسخگوی آنان باشی، فانی لم ادع ظلامتهم، بدان من ظلام و دادخواهی بندگانم رو رها نمی کنم و نمی گذارم. این خیلی مهمه. و ان کانوا کفارا، ولو این که بندگان مظلوم من رو قبول ندارن، کافر باشن به من، اما مظلومند، من جواب مظلوم بودن اونها رو خواهم داد و تقاص اونها رو از توی ظالم میگیرم. خیلی شگفت انگیزه، کافی مستطاب است و اشاره کردم روایت هم از وجود اون بارکه امام صادق علیه السلام. و همینطور امام فرمودند و کان ابی یقول، پدرم امام باقل مکرر میگفتند که اتقوا الظلم، بپرهیزید از ظلم، فان دعوت المظلوم تصعد الى السماء، از چیزهایی که سریع بالا میرود شنیده میشود ناله مظلومان است و صدای ستم دیدگان و دادخواهی اونها. و باز امام فرمودن به دنبال اون، و من عذر ظالمن لظلمه، اگر کسی ظلم یه ظالمی رو موجه بداند، توجیهش کند، بپذیرد، معذور بداند، سلط الله علیه من یظلمه، خداوند بر خودش مسلط می کند کسی که چنین بر او ظلم و ستم روا دارد. بعد و این کان دعا لم یستجب له، هر چند بخواند خدا را دیگه صدای او شنیده نمی شود، ولم یعجره الله علی ظلامته، و برای این ستمی هم که بهش شده هیچ مزد و اجری هم نداره، چون گاهی انسان مظلوم واقع میشه، کاری از او بر نمی آید، بعد معجور واقع میشه. اینو در ادامه دعا خواهم گفت خدمت دوست. خب این یه شمه کوچکی از آنچه که به عنوان سنت فرمود وجود و مبارک امام که یا من قربت نصرته من المظلومین، ای خدایی که نصرت تو نزدیک است به مظلومان، قریب الحصول، سریع الوقوع، و ای خدایی که آن و یاری تو نسبت به ظالمان بعید التحقق و ممکن نیست و واقع نمیشه. شب 21 رمضان در شهادت وجود اون بالا که مولانا و مقتدان و امیرالمومنین، امسال توفیقی بود همینجا محضر مبارکتون، برای اولین بار من تمام بحث رو اختصاص دادم به وصیت نامه وجود مبارک امام و نامه 47 نهج البلاغه رو محضر مبارکتون خوندم و شرح کردم، که همون آغاز فرمود کونا پسرم فرزندانم حسن به حسین، ابتداعا شما رو بعد هم دیگه آیندگان رو در ادامه دل زمان و تاریخ توصیه می کنم، کونا للظالم خصمن و للمظلوم عونا. روشتون تو زندگی این باشه که خصم ظالم باشید و عون مظلوم باشید. فرمود خداوند عون ظالم نیست، ناصر مظلوم است. اون سخن زیبای امیرالمومنین رو همونجا محضر مبارک عزیزان گفتیم، کونا للظالم خصمن و للمظلوم عونا. امام این جمله رو فرمودند و به دنبال اون فرمود که قد علمت یا الهی. خب حال این جملات سگانه ابتدایی رو حضرتشون بازگو فرمودن، حالا وارد اصل این ظلمی که واقع شده میشن. قد علمت یا الهی، به خدا یا همان گونه که گفتم بر تو مخفی نیست، پس تو میدانی. قد علمت یا الهی، تو میدانی خدای من، ما نالنی من فلان ابن فلان مما حضرت و انتهکه منی مما حجزت علی بطرن فی نعمت که انده و اغترارن به نکیر که علی. خیلی دقیق امام به بهانه ظلام بردن به تظلم به پیشگاه خداوند اصلا ریشه های ظلم رو دارد میکاوت گویا و مطرح میکند. دقت بفرمایید، یه ارزیابی و تحلیل بر ظلم میفرماید. فرمود خدایا تو میدانی ما نالنی من فلان ابن فلان. کلمه فلان در لغت عرب کنایه از اسم، یعنی جنبه اسم ابهامیست، جنبه علمی داره، یعنی نازل منزله علمه. به چه معنا؟ یعنی به جای این که اسم نمیبریم، به هر ملاحظه‌ای نمیخوایم اسم کسی رو ببریم، میگیم فلان و بهمان. توجه داری؟ این اصلا اسم کنایه است به تعبیری، کما اینکه شما حالا میگید آقای ایکس اینو گفته است، آقای ایگرگ اینو گفته است، میگه زیدی اینطور گفته آقا، یه امری اینطور گفته، تغییر نمیکنه. این واژگان رو به کار میبریم به جای اینکه تصریح به نام‌آوری کسی باشد، با هر ملاحظه‌ای نمیخوایم اسم ببریم. لذا میتونید این رو بردارید، این متغیر رو جاش یه اسم ثابت بگذارید. فرمود خدایا تو میدانی ما نالنی من فلان ابن فلان، که چه رسیده است به من از فلان ابن فلان، از فلان کس فرزند فلانی، فلان ظالم فرزند فلانی که فلان ابن فلان. حالا چی رسیده؟ مما حذرت، کلمه حذره به معنای من، حد زدن، من کردن، جلو گرفتن. چیزی رسیده است که تو منعش کردی خدایا، امری به من رسیده است از این ظالم که از نظر تو ممنوعه و این محدوده، حد مرزه، یعنی از حد گذشته است. ون تحکه و تو میدانی، ون تحکه منی مما حجزت علی، که این ظالم حد کرده است به من، انحتاک کرده است. انحتاک از ماده نحک، نحک مجاوزت الحد فی ما لا یحل، از مرز و حد گذشتن نسبت به یک انسان در اون چیزهایی که نباید از اون گذشت و از اون مرزها نباید عبور کرد. و خدایا تو میدانی این چه مرزهایی رو از من دریده است و چه حقوقی رو از من ستانده است. مما حجزت علی، از مواردی که تو حاجز بودی. حاجز یعنی چی؟ یعنی مانع، حجاب. حجاب و حاجز میگید تو دستگاه گوارش، پرده حجاب و حاجز رو که میگید قبل از دیافراگم. این خدایا تو منعش کردی، تو جلوشو گرفتی، حاجزش بودی، اما آمد و به حدود من تعدی کرد. خب ببینید خدا، یا من الان دادخواهیم نسبت به ظلم، اما تعریف امام از ظلم با این دو جمله مشخص شد. یک، این چیزی است که حذرت، یعنی از حد و حدودی که تو تعیین کردی گذشته است. پس ظلم یعنی از حدود خدا گذر کردن.
و دوم ونتهکه منی و حد کرده است حریم من را و تجاوز کرده است به حقوق و حدود من. پس ظلم در حقیقت یه سوی اون تعدی به حدود و قوانین خداست، یه سوی اون تجاوز در حقوق انسان ها. این شد سر ظلم. خدایا یه کسی با من فلان ابن فلان چنین کرده است. حالا امام می فهمن بترن فی نعمتی که انده و اغترارن به نکیر که علی. چرا این ظلم رو این ظالم مرتکب شده است؟ دو ریشه امام برای ظلم مطرح می کنه. که ظلم اگر سر می زند از انسانی، اگر انسانی این به اصطلاح عرض به خدمتون کار رو انجام میده که حدود خدا رو زیر پا می گذارد، خداوند بر اساس عدالت، بر اساس انصاف، بر اساس تفضل، بر اساس لطف یه مرزهایی رو تعیین کرده است که با این حدود و سقور زندگی انسان شیرین، مثمر، با آرامش و پایدار است. اگر این مرزها رو انسان ها بگذرن، ان الله جعل لكل شيء حدا و علی من تجاوز عن الحد حدا، خدا برای هر چیزی حد و مرزی قرار داده است، یه چارچوب و قواعدی. اگر کسی از خطوط قرمز الهی گذر کند، اولین اتفاقی که میفتد اینه خودش رو تباه میکنه، بعد صدمه او به جامعه و دیگران میرسه، از تمام مسیر انسانیتش فارغ و غافل میشه. خدا این مرز رو تعیین کرده است برای شهوات جنسی، این مرز رو تعیین کرده است برای شیوه گفتار، این مرز رو تعیین کرده است برای شیوه این گونه رفتار. در تمام حوزه‌های زندگی ما ذاتی حدودی تعیین کرده، اسم این حدود قوانین الهی است، مقررات الهی است، احکام خداوندی است. بعد میگه تلکه حدود الله. اصلا حد یعنی چی؟ یعنی مرز. میگید حدود مرزی، حد مرزی است. آقا اینجا دیگه حد مرزی است، دارید میرید از کنار این کناره جاده، آقا این مرز مشترک ما با آذربایجان است، این مرز مشترک ما با کجاست، دیگه نمیتونید از حدود مرزی رد. خداوند یه حدودی رو بین خودش و بندگانش تعریف کرده است، اگر کسی از این حدود پا اون سو بگذارد مستاق ظلم. حالا بین انسان‌ها یه حقوقی تعریف کرده، اگر این حقوق رو انسان‌ها تصرف کنند درش، اگر ستم کنند نسبت به حق دیگران، مصداق واقعی ظلم. پس امام این رو گفتن. حالا می فهمن ریشه این تجاوزگری به حدود خدا و خلق در این کلام امام فهمن دو چیز است. یک، این کسی که به من ظلم کرد پروردگار را بترن فی نعمت که انده، یک این بود که بتر در نعمت تو کرد که بر او این نعمت رو ارزانی کردی. بسیار بسیار مهم و دقیق عزیزان، و این که ذات حق فرمود ان الانسان لیتقا ان راه استغنا، در نفس انسان و وجود انسان، این که میگیم در نفس یعنی در نفس تربیت نشده، پالایش نشده انسان، چنین مایه هایی وجود دارد. یعنی مایه ظلم وجود داره در ذات انسان. اون کلام امیر المومنین که از ظلم کامنون فتباعه و نفوس، ظلم در طبیعت انسان ها نهفته است. از ضعف و تخفیح و القدرت و تبدیح، وقتی قدرت داری رو میشه از نفست میاد بیرون، وقتی نمیرسی گربه مسکین اگر پرداشتی تخم گنجشک از جهان برداشتی، زورت نمیرسه که ظلم نمی کنی. یه ضرب المثل هایی مشهدی هایی ما داشتن که دیگه اونقدر عامیانه و عرفی نکنم، سخن رو در ذهن مبارک عزیزان هست در این باب ماجرا. امیر المومنین فرمود، بعد اون ابوالقاسم متنبی شاعر معروف عرب، اشعر و شعرای عرب که مقایسش میکنیم ما این رو در ادبیات با حکیم طوس به لحاظ جایگاهی در ادب عرب داره، بعد کلام امیرالمومنین رو بدل کرد، گفت که عرض به خدمتون شعر زیبایی داره اگر خاطرم بیاد، که از ظلم من شیم نفوس و انتجد زاعفتن فلعلتن لا یظلمو، از ظلم من شیم نفوس، ظلم تو وجود انسان هاست، اگر دیدی کسی ظلم نمی کنه زورش نمیرسه که ظلم نمی کنه، والله این بچه هم به این بچه ظلم میکنه، این پدرم به این فرزند ظلم میکنه، این شوهر به این زن ظلم میکنه، این حکومت به رعیت ظلم میکنه، کی به کی ظلم میکنه، این خریدار به فروشنده ظلم میکنه. این کجاست؟ وقتی نفس ناتربیت، تربیت نشده انسانه، وقتی نفس انسان تربیت میشه، اولین چیزی که پیدا میکنه عزیزان اینه که حد رو میشناسد و حق رو میشناسد. امام اینجا فرمودن بترن فی نعمت خدای، این ظالمی که من ظلم کرده، خوب دقت کنید، این بتر در نعمت تو کرده است. بتر به معنای بدمستی، غرور، تجبر، جباریت، سرکشی. خدایا این ظالم به دلیل نعمتهایی که تو بهش دادی مغرور شده است و سرکش شده است. فرصت و موقعیتی که پیدا کرده، زور بازویی که پیدا کرده مش رو کوبیده است. صندلی که پیدا کرده است، دانی چرا در سیر خود بر صفحه می لغزد قلم، ترسد که ظلمی رازند در حق مظلومی رقم. داره حالا قلمش چون خریدار داره، رنگ قلمش سبز شده، لذا حالا داره عرض به خدمتون امضای این چهنی میکند و حکم ظالمانه میدهد در حق مظلوم. اگر نمیداشت قدرت رو نمیکرد این جایگاه. این نعمت رو تو بهش دادی، الان روایت رو خوندم از امام صادق، اما چنین میکند. ببینید ریشه ظلم رو وجود و مبارک امام چه میدانند؟ توانمندی. وقتی انسان توانمند میشه در معرض ظلم قرار میگیره. حالا توانمندی اقتصادی، توانمندی سیاسی، توانمندی جسمی. گفت بالاخره دیگه داره فرار میکنه، به شدت فرار میکرد. این گاو میشه میدوید دنبالش، اینم فرار. گفت بابا چرا قد فرار میکنی؟ تو انسانی عاقلی. چرا؟ گفت چه بکنم، زورش از من بیشتر، عقلش از من کمتر، پس هیچ چاره ای نیست جز الفرار من مالایتاق من سنن المرسلین. دیگه اینجا سنت پیامبران فراره، در این موارد ما هم فرار میکنیم. توجه این قدرت هنگامی که مهار نمیشه تبدیل به چی میشه؟ نعمت خداست. این قدرت بالاترین نعمت الهیست. قدرت عزیزان تبدیل میشه به ظلم. این ثروت بالاترین نعمت رو خدا داده، تمکن رو داده، تبدیل میشه به ظلم. معلعظف امام میگه ریشه این ظلمی که داره در حق من روا میشه، خدا یا بتر در نعمتهای توست. صدها بار این بحث رو خدمت عزیزان گفتیم. وا اسفا نه ظلم، بلکه هر ذنب و اسیان و گناهی که از انسان سر میزند به سبب برخورداری انسان از نعمتهای الهی است. به سبب برخورداری انسان از نعمتهای الهی است. کسی که محروم از نعمتهای خدا که اسیان نمی کنه. ما وقتی خدا نعمت رو میده، وقتی این چشم میبینه بعد اسیان میکنیم با این چشم، گوش میشنود با این اسیان میکنیم، اونی که نمیشنود که اسیان نمیکنه با این گوش. وقتی نداره، وقتی تیغ دست ماست اسیان میکنیم، میزنیم، میکشیم. امام فرمود بترن فی نعمتک، بترن فی نعمتک. یک. دوم، وقترارن به نکیر کلی، که این بر میگرده به اون تربیت آدم، تربیت که عرض کردم. حالا این نعمت رو خدا به انسانهای دیگر داده است، اما اینا ظلم نمی کنن. چرا؟ این جمال رو داده، اینا ظلم نمی کنن. این کمال رو داده، ظلم نمی کنن. این مال رو داده، ظلم نمی کنن. چرا ظلم نمی کنن؟ چون اینا به شناخت رسیدن، چون به معرفت رسیدن. این شناخت و معرفت نفسشون رو مهار زده است. بعد میفهمد به خدا قسم اگر بخواهم جور کنم کاری نیست برای من ستم کردن، اما خدا را شاهد میگیرم و سوگند یاد میکنم اگر زنجیر به گردنم بکشید، من رو روی خارهای بیابان ببرید، برانید، اگر هر گونه ستم بر من روا کنید، من حاضر نیستم تا خورشید در آسمان طلوع میکند و ماه طلوع میکند که ظلمی رو در حق کسی روا دارم، و اگر تمام هفت اقلیم رو به من بدید با تمام قدرت و با تمام منابعی که خدا در اون قرار داده است، حاضر نیستم به جور و ستم. پوست جوی رو از دهان موری بران بکشم. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین. این میشه منطق علوی در باب ظلم و جور. به یه معرفتی عزیزان انسان به حقوق خلق و حدود خدا در وجود میرسد که با قاطعیت عرض میکنم جرأت ظلم نداره دیگه. انسان ظلم نمیکنه. این لازمش چیه؟ شناخت و معرفت هست. لذا سریع امام فرمودن علت این که این ظالم به من ظلم می کند وقت ترارن، چا چون اقترار پیدا کرده است. اقترار چیه؟ عدم الخوف مع عدم التحفظ. نه باکی داره نه مراقبتی داره. همونی که میتونیم بگیم تجاسر، میتونیم بگیم جسارت بیهوده، تجاسر، اقترارن. و خدایا این علتش جهله، نادانیه و این تجاسر بیهوده است که این ظالم پیدا کرده است که به تو، حدود تو و به حقوق من تعدی کرده است. به نکیر که علیه، نکیر به معنای انکار، تو منعش کردی، انکارش کردی، اما به جهالتش، به جسارتش، به حماقتش مقابل تو ایستاده است. تو گفتی لا تظلمون ولا تظلمون، نظلم کنید نظلم بشه بهتون. تظلم هم یعنی منظلم بودن، مظلوم بودن، ظلم پذیری هم کمتر از ظلم نیست، نه این نه آن. اما این مقابل امر تو و نهی تو ایستاده است و چنین میکنه. به اینجا که رسید وجود مبارکشون فرمود اللهم فصل علی محمد و آله. باز هم مشاهده میکنید که نوای دلنشین درود و تحیت بر پیامبر لابلای ادعیه صحیفه موج میزند، همان گونه که دیشب چرایی این رو توضیح دادم خدمت دوستان، که امام میداند که باید از دم قدسی و گرم پیامبر و نام او استفاده کند، لذا درود و تحیت رو آن به آن میگه. البته اینجا این نکته سیاسی هم هست، حالا اینها رو زمانی اگر باشه فرصتی باشد بهتر میشه کاوید، چون الان لابلای شرحین دائم فرصت نیست. اما این نکته هم ببینید، ادعیه صحیفه سجادیه کی گفته شده؟ بعد از ماجرای غم‌انگیز دهشتناک کربلا و عاشورا، بعد از اون ماجرا گفته شد. زمانی دارن امام سجاد میگن آن با آن نام پیامبر رو و نام اهل بیت پیامبر رو در لابلای صحیفه سجادیه، که بردن نام اینها کم جرمی نیست. کسانی که سر حسین ابن علی را بر فراز نیزه بردند و در نصف روز 18 نفر از اهل بیت پیامبر را گردن زدند، که ما لهم فی الارض شبیهون، هیچ کدومشون شبیه نداشتند و لا یقاس بهم احد، و هیچ کس با اینها مقایسه نمی شد، گفتند کاری میکنیم که لا یبقا طالب و سارن ولا نافق و نارن، کاری میکنیم که هیچ نام و اثری، نه خونخواهی، نه هیچی از این خاندان نماند. سخن یزید است، این گونه عمل میکنم من با این خاندان. امام دم به دم آن به آن در لابلای سخنشون و در دعا و نیایش، به بهانه نیایش و دعا، نام پیامبر، یاد پیامبر و اهل بیت او را زنده نگه میداره. اینم یکی از سازگارهای زیبای سیاسی وجود مبارک سید الساجدین بود که در کنار اون مسائل معنوی و عارفانه‌ای که دیشب گفتیم نمیتواند از نظر دور کرد. حالا به اینجا که رسید درود بر پیامبر فرستاد، درود و تحیات بر پیامبر فرستاد و فرمود صلی الله علی محمد و آله، و بعد و خذ، حالا بعد از این درود و تحیات، و خذ ظالمی، پروردگارا و خذ ظالمی و عدوی عن ظلمی به قوتک، وفل الحده عنی به قدرتک. خدایا خذ ظالمی، کلمه خذ اخذه ای امسکه، گرفتن یه چیزی، حفظش کردن، نگرش داشتن میشه خذ. خذ ظالمی، خدایا بگیر جلوی این ظلم کننده به من را، از تو میخواهم که تو دادرسی کنی و مقابل این ظلم رو بگیری. خذ ظالمی و عدوی، و این عدو و این کسی که در حق من داره عداوت میکنه، ان ظلمی به قوتک، با تمام قوتت این رو حبسش کنی و مقابل اون رو بگیری که ظلم من نکند. وفل الحده، کلمه حد یعنی تیزی، به تیزی شمشیر میگن حد و سیف، حد و سیف. وقتی کند میشه میگن فلله، فلول یعنی کندی. و خدایا کند کن تیزی شمشیر این ظالمی را که متوجه من شده است به قدرتت. بگذارید اینجا من یه جمله عجیبی رو بگم و یه اعترافی بکنیم اینجا در محضر عزیزان در این دعا، که بسیار شگفت‌انگیز است. ظلمی به ما می شود، ظلم وحشتناکی میشه، کسی حدود ما رو زیر پا میگذارد، حقوق خدا رو زیر پا میگذارد، ما دست بر میداریم در پیشگاه خداوند در حق این ظالم. اولین چیزی که دعا میکنیم چیه؟ وقتی میخوایم نفرین کنیم مقابل این ظلم، اولین جمله‌ای که از زبانمون جاری میشه که خدا یا این ظالم رو زیر رو کن و نابودش کن. بعد میگن آمینگوی بلند هم لال مگردان، بعد آمینم میگن، درست؟ این بد است؟ نه بد نیست. اما دقت کنید، ما اولین چیزی که میگیم در قبال ظلم، نابودی ظالم رو از خدا میخوایم. امام سجاد نه، هنگامی که فلان ابن فلان به من امام سجاد ظلم کرده است، نمیگوید خدایا بنیادش برکن، زیر و روش کن، ویرانش کن، نابودش کن، نسل و دودمانش آتش بزن. خدا امام این نفرین رو نمی کنه. امام نگاهش به نفس عمل، نه عامل. الله اکبر. اینه که سید و ساجدین، سید و ساجدینه، زین العابدینه، سید العارفینه. چیزی که امام گفتن دوباره نگاه کنید بخوانید: خود ظالمی و عدوی عن ظلمی به قوته، که خدایا این ظالم رو و این متعدی و این متجاوز و دشمن رو نگرش دار نسبت به ظلم من، که نتواند ظلم کند به من، و شمشیر تیز او را نسبت به ظلم کرده من کند کن و مقابل اون. یعنی امام دعا میکنن به منع ظلم از ظالم، به عدم صدور ظلم از ظالم. این نفرینه یا دعای برای ظالم؟ این دعای به ظالمه، نه نفرین ظالم. یعنی الان این ظلم ظالم اگر متوقف بشه به دعا امام سجاد، حسنه برای ظالم یا عیبه؟ حسنه. عقابه یا رحمته؟ رحمته. یعنی شرش کم شده، بیشتر از این دیگه ظلم نکرده که بیشتر مستوجب عقوبت بشه. یعنی میخوام بگم وجود و بارک سید و ساجدین به این خاندان و این اهل بیت یه چنین نگاهی دارن. در باب ظلم هم میگن خدای این ظالم ظلمش متوقف بشه، بیش از این به هلاکت نرسد. بسا امید به همین ظالم هم هست که این ظالم هم برگردد از ظلمش، این هم آدم بشه، این هم به گونه دیگه رفتار کنه دیگه. شاید این شیوه نگاه با مقیاس‌های فهمی ما چندان در نگنجد. اومد وارد میدان شد، حضرت از این بر اومدن، وجود ناظرین سید و شهدا جولان کرد و خواست گرد و خاکی بکنه، حضرت معطل نکردن، شمشیر رو کوبیدن، پا قلم شد، افتاد از روی اسب زمین. تمیم، تمیم از روی اسب افتاد زمین، دست و پا میزد. حضرت از اسب پیاده شدن، اومدن کنارش ایستادن، اسبش رو نگه داشتن، گفتن کاری برای تو میتوانم بکنم؟ می توانم کمکت کنم؟ یه نگاهی کرد مات، گفت اگه میشه بگید برادرام هستن بیان منو ببرن. حضرت فریاد زدن فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، بیاید برادرتون رو ببرید. اومدن تمیم رو برداشتن بردن. یه برادر از برادراش خیلی بهش برخورد، عین متن مقتله، برخورد بهش، شتابان کورس رو گرفت، اسب رو تاخت، آمد به طرف سید و شهدا که میخواستن سوار اسب بشن. امام حسین در حال سوار اسب شدن بودن، به شتاب اون چنان اومد که نتونست اسب رو کنترل کنه، اسب رو که نگه داشت کله کرد اسب، با سر افتاد بر زمین برادر تمیم. امام مجدد از اسب پیاده شدند، دستش گرفتند، گفتن اجازه بده بلندت کنم. یه نگاهی به سید و شهدا کرد، امام بلندش کردن، گفتن برو به طرف یاران خودت، کمکش کردن بتونه سوار اسب بشه، برگشت مستقیم رفت مقابل عمر سعد ایستاد. گفت عمر سعد، من توان مقابله با چنین مردی را ندارم، اجازه بده من از میدان بیرون برم. از میدان بیرون رفت و به کوفه بازگشت و با سید و شهدا نجنگید. این نگرش این خاندان است. وجود اون بارا که امام فرمود خود ظالمی، اول این بحثه، اول اینه که ما هنوز بازم امید داریم که ظالم هم از ظلمش دست بشوید و به مسیر هدایت بازگردد. و خود ظالمی و عدوی عن ظلمی به قوتک و فلل حده عنی به قدرتک وجعل له شغلا فی ما یلی. و خدایا برای این ظالم یه اشتغالی قرار بده، یه مشغولیتی قرار بده که از این ظلم باز بماند. فی ما یلی، مشغول باشه ذهنش. گفت دو دام وشغل ظالمینه، به ظالمین و خرجنا من بین هم سالمین قانمین، اینو در دعا داریم. این ظالم مشغول باشه به ما یلیه، به اون اموری که نزدیکشه و اطرافشه و دست از ظلم کردن به ما بشوید و بردارد. فی ما یلی ممکنه جور دیگری هم معنا بشه. خدای این ظالم رو قرار بده برای او دل مشغولی، دغدغه‌ای که فی ما یلی در آن چرا که خداوند نسبت به اون تولی دارد، یعنی فی ما تولی. ممکنه با این مقدار مصابهه این معنا معنای دوم باشه، اون معنای اول خیلی صریح و روشنه. این رو مشغولش کن به یه امور نزدیک خودش که دیگه دست به سوی مادرانز نکند و ستم بر ما روا ندارد. و خدایا قرار بده برای او عجزن اما یناوی، عجز و ناتوانی اما یناوی. کلمه یناوی مناوات به معنای معادات، به معنای دشمنی، از آنچه دشمنی میکند با ما. این رو عاجزش کن، خدای توانش رو بگیر که نکنه این ظلم ها را، نکنه این عداوت ها را با ما و با بشریت. اما یناوی معنای دوم از ماده نوی توشی به معنای قصد تو، یناوی یعنی یقصدو. اما یقصدو، خدایا این را عجزش بده و قدرتش رو بگیر از این نیت های شومی که دارد که توان انجام نیت شوم رو نداشته باشه. خب ملاحظه فرم بودید که امام چگونه؟ بله در موارد دیگه روی دیگر و سکه دیگر دعای امام رو هم میبینیم. خب توفیقی بوده است دعای بیستم رو خدمت عزیزان بالاخره در سلوک جمیل و کتاب سلوک جمیل شرح دعای مکارم الاخلاق رو میبینید، ملاحظه میکنید، خوندید و من گمان نمیکنم متن دیگری ما در اسلام داشته باشیم به این جامعیت، به جامعیت دعای بیستم صحیفه و مکارم الاخلاق. به جرأت عرض میکنم نداریم متن دیگه، منحصره این متن مکارم الاخلاق و دعای بیستم که توفیق بود است و با عنوان سلوک جمیل این کتاب رو من شرح کردم. اونجا امام میفهمند که بعد از اینکه درود و تحیات بر پیامبر صلی الله علیه و آله میفهمند وجعلنی یدا علی من ظلمنی، خدایا در قبال ظالم به من قوت مقابله بده، و لسانا علی من خاصمنی، و در قبال کسی که خصومت میکند زبان من رو گویا کن، و ظفرا به ما آندنی، و در قبال معاندین من رو پیروز گردان، و حبلی مکرا علی من کایدنی، و من رو چاره اندیش و سیاست ورز قرار بده در قبال اونهایی که در قبال من سیاست منفی دارن و نقشه میکشن تو اتاقهای فکرشون، و حبلی مکرن علا من کایدنی و قدرتن علا من استحدنی، و خدایا نسبت به اونایی که میخوان ما رو خورد کنن، منو خورد کنن، اسلام رو خورد کنن، مملکت ما رو خورد کنن، و قدرتن علا من استحدنی، و خدایا قدرتی به من بده در قبال اونها که چنین میکنن، و تکسیبن لمن قصبنی و سلامتن من من تبعدنی، که ادامه داره بعد میتونید مراجعه کنید چرخش رو ببینید میانه های دعای مکارم الاخلاق است. این شیوه دعا امام رو هم در جای خودش میبینیم. خب به اینجا که رسید مطلب، محضرم بارک دوستان، امام دوباره فرمودند اللهم صل على محمد و آله، اللهم صل على محمد. ولا تسبق له ظلمی و احسن علیه عونی، که دیگه انشاءالله باید ادامه دعا رو فردا شب خدمت دوستان عزیز بگوییم و باز این رموز این دعا شریف رو خدمت عزیزان مکشوف بشود انشاءالله و بیشتر استفاده کنیم. پروردگارا و آبروی سید و ساجدین توفیق فهم این دعا گرانسنگ رو بر ما ارزانی بدار و اون چرا که امام می فرماید در حق ما مستجاب بگردان.